شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همینان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. جناب گلزار، سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
جناب گلزار، من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم.
بله، من سلام کنم خدمت شما در برنامه محترم رادیو و شنوندگان محترم شما.
جناب گلزار، با تشکر از شرکت مجدد در گفتگوی با ما، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه ای از گفتگوی دو گفتگوی پیشین که در خدمت شما در رابطه با مسئله اعتیاد داشتیم برای شنوندگان ما بفرماییم تا به دنباله بحث امروز بپردازیم.
با کمال میل. دو جلسه ما صحبت داشتیم راجع به مسئله اعتیاد. در حقیقت در گفتگوی اول توضیح دادم که در افغانستان 80% تولید تریاک جهان کش میشه و هر ساله به تولید کش تریاک اضافه میشه. در واقع آمریکا و انگلیس که طرح کم کردن تولید تریاک رو داشتن، به این مسئله که به اصطلاح به این کم کردن که طرحشون بود که نرسیدن هیچی، الان از 3000 تن تولید تریاک در انتهای دوره طالبان الان رسیده به 5000 تن. در گفتگوی دوم، یعنی این رو به اصطلاح توضیح کامل دادم که این طرح چیه، چه در کجا کشت میشه، چه میزانی هست، کجا صادر میشه و غیره رو توضیح دادیم. در گفتگوی دوم با شما راه های عبور تریاک و هروئین رو مشخص کردم و اشاره کردم که طبق آمار حتی دولتی 80% این تولیدات از طریق ایران به اروپا که بازار اصلی مصرف مواد مخدره در حقیقت صادر میشه. یعنی ایران مافیای ترانزیت مصرف تریاک رو داره و هروئین، یعنی هم تریاک رو بگیم، و هم مصرف هم ترانزیت مواد مخدر داره و ایران بالاترین مصرف کننده مواد مخدر رو در جهان داره. یعنی هم از لحاظ این رو دفتر سازمان ملل اعلام کرده که هم بالاترین مصرف رو داره، هم که بالاترین تعداد معتادین رو در یک کشور به خودش اختصاص میده و در از این بابت رتبه اول در دنیا داره. سهم مافیا ایران رو که مافیای نظامی دولتی است رو توضیح دادن در جلسه گذشته که طبق آماری که سازمان ملل میده 93 میلیارد دلار فروش عمده فروشی مواد مخدره، یعنی تریاک و هروئین در دنیا، و خورده فروشیش تبدیل میشه به 320 میلیارد دلار در سال که حدود 15 تا 20 میلیارد دلار برآورده که به صلاح بنده کردم از این که سهم مافیای ایران میشه از این بابت. در زمان شاه گفته میشد که تعداد معتادین 1,200,000 نفر هستن و 800,000 نفر هم تفننی معتاد هستن و در آخر نشستی هم که آقای خاتمی داشتن با مسئول مبارزه با مواد مخدر، این آمار از طرف سازمان مبارزه با مواد مخدر باز تکرار شد که این مقداره. باز در جلسه گذشته توضیح دادم خدمتون که طبق آمار سازمان بهداشت و درمان، یک سازمان خصوصی رفته بررسی کرده و تعداد معتادین رو اونها 3 میلیون معتاد رسمی و 800,000 نفر تفننی عنوان کردن که این میزانی است که به اصطلاح گفته شده. باز طبق آمار سالانه 170,000 نفر معتاد جدید به تعداد معتادین ایران اضافه میشن و میانگین سن معتادین بین 15 تا 32 ساله که این یک فاجعه است برای جامعه، که جامعه ایران جامعه بسیار جوانه. این چکیده بود از صحبت های دو جلسه گذشته ما که لازم بود که من عنوان کنم، بخاطر که حالا تو این جلسه بنا بود که راجع به راه حل چیست، راه حل اینکه مشکل اعتیاد رو چه شکلی میشه برطرف کرد و این مشکل رو حل کرد، در حقیقت راجع به اون صحبت بشه. حالا رژیم ایران دو تا راه حل هست. یک راه حل است که من سعی میکنم نظر بدم که چه باید بشه، یک راه حل است که رژیم در عرض به اصطلاح این 20 چند سال گذشته انجام داده. یعنی اگر خاطرتون هم باشه در جلسه گذشته گفتم تا سال 60 طرحی بود که مسئله اعتیاد رو به عنوان بیماری باید بهش نگاه کرد و این موضوع رو باید حل کرد و براش برنامه داشتن. بعد از مسئله کودتا طرح رو عوض کردن و معتاد به عنوان مجرم نگاه کردن. قوانین این که چه شکلی هم به صورت مجرم دیده میشه و چه قوانین هست رو هم خدمتون در جلسه گذشته عرض کردم و این دو مانع اصلی حل موضوع اعتیاده که معتاد به صورت مجرم بشیده میشه. ببینید یا معتادان کارمندن یا زنانن یا دانشجو یا به اصطلاح جوان در جامعه ایران، این اگر که به صورت مجرم اون نگاه بشه این امکان رو به خودش میبینه که اگه من برم تو درمانگاه های بازپروری یا اینکه ترک اعتیاد اونجا به صلاح برم رجوع کنم، در اونجا به عنوان مجرم من برام یه پرونده درست میشه. یعنی حداقلش اینه و این در یک حکومتی که استبدادیست میتونه برای اون پرونده در آینده براش به صلاح مورد مشکلات براش وجود بیاره. به خاطر همینی که در حال حاضر معتادین مثلا کارمندها به مقدار بسیار کمی، البته میگن 2-5% معتادین ایران کارمند هستن که به نظر من آمارش بیشتر از اینه، اینا جرأت رجوع کردن ندارن، چون اگر رجوع بکنم و مشخص بشه که اینا معتاد هستن اینا رو خواهشون میکنن. یکی این که خب اگر یک کسی که رفت به این درمانگاه رجوع کرد و ترک اعتیاد کرد، در حقیقت باید زمینه های رجوع به اعتیاد در جامعه براش نباشه، تمام اون زمینه ها دو مرتبه براش فراهمه و دو مرتبه اون برمیگرده به مشکل اولش.
جناب گلزار میشه خواهش کنم که قبل از ادامه یه چیز را این را حالا بفرمایید که اصلا تفاوت در همین جمله های آخرتون بود، تفاوت اساسی این دو نوع نگاه به اعتیاد در چیست؟
بله ببینید، راه حل دو سیاستی که ایران در تمام زمینه ها پیشه کرده سیاست خشونت، یعنی آخر الان نظری که آقای احمدی نژاد داده راجع به سیاست آمریکا، ببینید خشونت کامل رو وارد ایران کرده. یعنی در حقیقت با یک رو صحبت دنیا رو ضد خودش کرده و زمینه یک به اصطلاح فشار و خفقان رو در ایران فراهم کرد. اینا برای هر مشکل اجتماعی که میخوان حل بکنن این استبداد دنبال اینه که یک فشار وارد کنه و با زور مسئله رو حل کنه. خب آقای خمینی گفت اقتصاد مال خره، به این ترتیب هر اقتصاددان رو از صحنه خارج کرد، گفت هر کسی مخالفه از ایران بره، هر کسی که میخواست برای ایران کار بکنه و اونها مخالفش بودن مجبور ترک مملکت بکنه. الان هم جزء آمار اینه که ما سال 150,000 نفر مهاجر داریم و اینا میگن خب نگه مشکل دارن برن. یعنی راه حل رو در این میدونه که با فشار مسئله رو حل کنه. در هر زمینه که شما نگاه کنید میبینید که راه حلشون هیچ گونه راه حل عقلانی نیست، راه حل به صلاح فشار رو از به در بردن مخالف یا راه حل دهنده است. هیچ راه حل دهنده‌ای در ایران نمیتونه راه حلش رو عرضه بکنه، بلکه تا می راه حل عرضه بکنه اون فشار میاد و اصلا استبداد میاد و سرکوبش میکنه. اینه که از روز اول تصور میکردن اگر بگن به 2 گرم هروئین ما اعدام میدیم کسی دیگه سراغ هروئین نمیره، عکس شده، نتیجه عکس ده، زور همیشه نتیجه عکسش میده. تعداد هروئین ها در ایران بی‌نهایت زیاد شدن به طوری که الان گفتن که کسانی که پرونده براشون ساخته میشه، درسته که قانون میگه اینا رو باید زندانشون کنید، ولی نکنید، یک پروژه به اینا بدید، اینا رو فعلا آزاد بذارید، اگر بار دوم و سوم اینها گرفته شدن اون موقع براشون پرونده بسازید. یعنی اینا حتی حاضر نیستن قانون عوض کنن، یه تبصره فعلا فرستادن که به این صورت برخورد بکنن. میدونن که در عرض این 20 سال یا 20 چند سال این خطای اینها باعث شده که تعداد مثلا در زمین اعتیاد به نتیجه عکس رسیده، اعتیاد که از بین نرفته چی؟ نتیجه عکسش بوده. یه راه حل اینه که شما مجرم نگاه نمی کنی. یک سری مسائل اجتماعی باعث شدن که من موضوع اصلیم به اینه که میخوام بپردازم، اینها باعث شده که افرادی در این جامعه به اعتیاد کشونده شدن. خب اگر این رو یک بیماری اجتماعی بگیریم، باید برای این بیماری اجتماعی راه حل مناسب عرضه بکنیم و اون راه حل مناسب دراز مدت باید جواب بده، اون بیماری از جامعه به صلاح برطرف بشه، از بین بره و اون به صلاح در حقیقت کسی که منتهی شده خودش رو راحت حس کنه که بتونه راجع به اعتیادش صحبت بکنه و رجوع بکنه به اون درمانگاه و با مراکزی که بتونه مشکلش حل بکنه. این دو دید مختلفه که من سعی میکنم دو دید مختلف رو در حقیقت در موضوع امشب بشه پرداز. سوال اگه ندارید ادامه
بدم. چرا اجازه فرمایید سوال بکنم که آیا منظورتون از زمینه‌های اجتماعی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است یا زمینه‌های اجتماعی خاصه؟ آیا روانشناسی این افرادی که معتاد میشن هم درش موثره و آیا اون روانشناسی متأثر اون مجموعه عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی هست یا نیست؟ و آیا اگر هست برای حل این مسئله باید به مجموعه این عوامل توجه کرد یا فقط زمینه‌های اجتماعی است؟
به حقیقت این کل بحث منه. سوال به شما کرده، شما ماشاءالله تیزبین هستید. سوالی که کردید من کل بحث منه، اگر من میخوام به این جواب بدم باید بحث رو پیش ببرم. من در انتها میرسم به اون نظرم که شما در حقیقت در سوالتون مطرح میکنید. این مجموعه ایست از همه اینها و تا این مجموعه حل نشه، مسئله مثل مسئله اعتیاد یا فقر یا فحشا حل نمیشه، یا هر مسئله، یا مثلا بودجه یا گرانی، اینا یک مجموعه است و باید به دید جمعی به اینا نگاه کرد. سعی میکنم در موضوعی که الان به صلاح با مقدمه که میگذارم براش به این موضوع هم میپردازم.
ببخشید از سوال ناموقع بنده رو ببخشید، بس
بپردازم. سوال شما کل بحث امشب منه که خیلی سوال به جایی است و من به اون حتما میپردازم. حالا در صورت این رژیم مده 23 سال مشکل اعتیاد رو میخواد بازور حل کنه، خب که میبینیم که مشکل که حل نشده هیچی، به تعداد معتادین اول اضافه شده. تو دوران آقای خاتمی هم، آقای خاتمی یکی از مسائلی که به اون واجب صحبت کرد مسئله اعتیاد بودن و گفتن که چون که ایشون دوران اصلاحات رو داشتن، نظرشون بر این بود که باید این مسئله هم اصلاح بشه. البته این اصلاح شد ولی به نفع مافیاهای حمل و پخش در کشور. یعنی می‌بینیم که تعداد معتادین بیشتر از زمانی شده که اون در کشور مسئولیت قبول کرد و به مردم قول داد که میخواد اصلاحاتی در این ارتباط انجام بده. خب یکم که موافق آقای خاتمی هستن و موافق اصلاحات ایشون بودن و تصور میکردن که این روشی رو که ایشون حرفشو میزنه میتونه انجام بده، میگن که یه دی نگذاشتن که اون اصلاحات انجام بشه. حالا سوال اینجاست که در خصوص این زمینه که مثلا مسئله اعتیاده، چه کسانی مزاحم راه حل و یا اصلاحات آقای خاتمی شدن که نذاشتن اون کارش انجام بده؟ اگر که اون کسانی که نذاشتن مافیاهایی هستن که جلسه گذاشتن راجعش حرف زدیم، مافیاهایی هستن که اجازه ندادن و قدرتشون بیشتر از اون بود که ایشون اجازه این کار انجام بده، خب حداقلشون در دوران 8 سالش شناسایی کردن که مافیاهای حاکم در ایران کیا هستن که این کار انجام میدن، خب حداقلش اینه که میتونه که ایشون افشا میکرد یا نه افشا بکنه، که متاسفانه این کار هم ایشون انجام نداده. خب حالا اگه ایشون انجام نداده، وظیفه اون کسانی است که آزادی خواه هستن اونها این کار رو انجام بدن. حالا مشکل در حقیقت با این افشاگری هم حل نمیشه. خواستم بگم که اون سیاست اصلاحات همیشه در یک جامعه استبدادی به نفع استبداد اصلاح میکنه، نمیتونه به نفع مردم کاری انجام بده. اصلاحات میشه ولی به نفع استبداد، که در این زمینه هم در حقیقت همین جواب رو داد. طبق آخر نتایج تحقیقات وزارت بهداشت در این ارتباط و درمان آموزش پزشکی گفتن که در حقیقت چند هفته گذشته این آمار رو دادن بیرون که 15 میلیون نفر در ایران مبتلا به اختلالات روانی هستن و از یک کسالت روانی در واقع هم رنج میبرن. خب این 15 میلیون رو 21% جمعیت کشور عنوان میکنن، پس 21% یعنی 15 میلیون جمعیت ایران از یک مشکل روحی روانی و از یک افسردگی رنج میبرن. دلایل افسردگی رو به اصطلاح چیزهای مختلفی براش میشمارن در ایران و به بعضش هم اصلا اشاره نمیکنن. حالا که من خدمتتون عرض میکنم، فقر، خشونت های اجتماعی، بیکاری، طلاق، نبود آینده روشن، اعتیاد و چیزهایی که بهش عنوان نمیشه، صحبت نمیشه، نبود آزادی، سرخوردگی های اجتماعی، خیانت هایی که به امید مردم و جوانان مخصوصا شده، فحشا، گرانی، بودجه های بدون آینده، اینها مجموعه است که باعث میشه مردم افسردگی پیدا کنن یا اختلالات روانی پیدا کنن یا کسالت روانی پیدا کنن. پس بنابراین یکی از زنجیره‌ای که باعث میشه که مردم مثلا افسردگی پیدا کنن اعتیاده، و خود حل مشکل اعتیاد تا مسئله فقر حل نشه، خشونت های اجتماعی، بیکاری، طلاق، نبود آینده روشن، گرانی، بودجه بدون برنامه، اینها تا مشکلش حل نشه، مسئله اعتیاد یکی از اون زنجیره است که سوال شما بود و به درستی سوال کردید. در حقیقت تا اینها حل نشن اون به تنهایی چیز مورد حل شدنی نیست. یعنی کسی که اعتیاد رو ترک میکنه، مثلا میگن در چارچوب خونه اگر ایشون مثلا رنگ دیوار قهوه بود و نگاه میکرد یا تریاک میفته، رنگ دیوار رو مثلا عوض کنه. اگر زیر سیگار رو اینجا میذاشتن جلوش، از جلوش باید بردارن. اگر توی این دیوان چای میخورده میل به ترک پیدا میکرده، باید دیوانش عوض کنن. اگر این حالت رو داشته، باید این حالت از جلوش بردارن یا این زمینه رو براش عوض کنن. خب اینا زمینه داخلی یه چیزشه، اما مسئله اجتماعیش هم باید حل بشه دیگه. اگر تفریح نداشته، باید مسئله تفریح براش فراهم بشه. اگر آلودگی آب و هوا هست، باید اونها هم حل بشه. اگر مسئله چه میدونم خانوادگی داشته، نبوده ی آینده است، بیکار، خشونت در محیط کار زیاد، پلیس ازش میکنه، همه اینا باید برطرف بشه تا اون که اون دلیل عمری که اعتیاد بش اون به اصطلاح پناه آورده از بین بره. و اگر اونها از بین نرن، این زنجیره از هم پاره نمیشه و اون مسئله اعتیاد حل نمیشه. خب در دوران هم آقای رفسنجانی هم در دوران آقای خاتمی راجع به مسئله خیلی صحبت کردن و هیچ موقع راجع به اینکه اعتیاد دلایل دیگری هم داره بهش نگاه نکردن. به خاطر همین با خشونت تمام اون رو مجرم میدونن و اون رو یک مسئله یکی به اصطلاح مشکل میدونن که در ارتباط با بقیه مسائل نیست و میخوان با خشونت اون مسئله رو حل کنن. خب این امکان پذیر نیست و همیشه هم نتیجه عکس داده. پس مشکل با نبود مواد مخدر در بازار حل نمیشه که همیشه راجعش مانور میدن که ما بیشترین کشفیات جهان رو در ایران داریم. آدم معتاد در اصل قضیه اینه که معتاد به زور خشونته، چون این جامعه هم پر از زور خشونته. اون تصور میکنه که این مسئله خشونته که بهش وارد شده رو میتونه با مثلا رجوع به مواد مخدر حل بکنه، که این مشکل در حقیقت این شکلی هم حل نخواهد شد و نمیشه. حالا دوران چه آقای رفسنجانی و چه دوران آقای خاتمی، اینها 16 سال به این نسل جوان شعارهایی رو دادن و در حقیقت مردم رو سیر کردن به اینکه میتونه در چارچوب این رژیم برای شما راه حلی باشه. و ما مثلا دیدیم که راه حل که نبود، به نتیجه عکس رسیده. خب خود همین ها نتایج منفی داره، برای اینکه اون جامعه بیشتر به مخدر رجوع کنه، برای اینکه تصور میکنه این شکلی از اون مشکلش میتونه فرار کنه. اونا راه حلی که در حقیقت ندادن هیچی، مشکل بر مشکل اضافه کردن. خب این یه چیزی که خیلی جالبه تو جامعه ایران، مثلا این کسی که مریض بشه میره دکتر، بعد دکتر بهش دارو دوام میده، این 48 ساعت اگه خوب نشده دو هفته میره دکتر. یا این که ایران که تو ایران یه دست نهار که سریع به توش نعوض میکنه، این بیشه اون دکتر اول نمیره بره بیشه دکتر دیگه، نه اون چرا حلی بهش میده. ولی در زمین سیاسی متاسفانه عکس این عمل کرده، هی نشسته که ببینه در چارچوب این رژیم با این آدم های مختلفی که میان که همشون یک هویت در مجموع دارن، آیا اونها میتونن مشکلش حل کنن؟ در حقیقت نشسته که مشکلات شخصیش رو اونها حل کنن و اونها در حقیقت حل که نمی کنن مشکل بر مشکلش هم اضافه کردن. حالا تو جامعه که ما باش روبرو هستیم میگم که استبداد زمانی کامل میشه که مهار دوتا جریان رو در دست بگیره، یکی اندیشه و اطلاعات، یکی این که از نظر مالی بی‌نیاز از مردم باشه. خب در جامعه ایران از اندیشه و اطلاعات 100% در اختیار رژیمه، یعنی که الان اینترنت هم که بستنش کاملا دادن دست شرکت خصوصی که مهارش کنه 100%، روزنامه ها و رادیو تلویزیون که در اختیار خودشون هست سانسور کامل میشه. از لحاظ مالی هم هیچ گونه وابستگی به مردم ندارن که لازم مالیاتی بخوان تامین کنن، اینی که به نفت و نفت در اختیارشونه. خب در این حالت تغییر رابطه ملت با دولت تنها از راه تغییر اعضای جامعه ممکن میشه، یعنی این جامعه باید این به اصطلاح دومش رو پیچی کنه از اینکه تصور میکنه که جوان ایرانی راه حل از طریق رژیم باید ارائه بشه، بلکه باید در خود راه حل رو پیدا کنه. دولت ایران که مسائل رو حل نمیکنه، مثلا جوان ایرانی راه حل خلاصی خودش رو از استبداد به اصطلاح از قدرت حاکم میخواد، رژیم راه حل رو در مهاجرت میده به نیروی جوان. خب مثلا الان سالانه 150,000 نفر فرار میکنه از کشور، این رو راه حل برای خود رژیم میدونه. خب یا اینکه سرکوب پی در پی، جنگ 8 ساله، اعتیاد برای جام برای رژیم ایران مشکلی نیست که باید حلش کنه، اعتیاد یک راه حل برای استبداد. سالی 170,000 نفر به اعتیاد پناه میبرن، خب فرار میکنن از مشکلات خودشون. 125,000 نفر هم که از ایران فرار میکنن میرن به خارج، میشن 320,000 نفر. یعنی 320,000 نفر در سال که مشکل دارن باید رژیم راه حلشون بده، از مثلا به یک صورت از گردن خارج میشن. 4,000,000 هم که معتادن با خانواده هاشون در زمین در نظر بگیری بین 16-20 میلیون هم درگیرن به اعتیاد. خب اونا مشکلی برای راه حل این که کشور وضعیتش عوض بشه نداره، پس برای اون رژیم این مسئله اعتیاد به گفته آقای خامنه‌ای برکته، این به اصطلاح چیز نیست، این مشکلش نیست که باید ازش حتما برش راه حل پیدا کنن. خب این تغییر رابطه ملت با دولت تنها از راه تغییر اعضای جامعه درست میشه دیگه، یعنی تو این زمینه امکان نداره جور دیگه مثلا بشه مشکل حلش کرد. و جوان ایرانی نباید مسئله رو، یعنی خودش یک مسئله بدونه که این مسئله باید از طریق رژیم حل بشه، بلکه باید خودش مشکلش رو در دست خودش بگیره و دنبال راه حل بگرده و مسئله رو عوض کنه. حالا اگر که به اون مسئله پزشکی برگردیم که این یک درمانی میخواد و درمانش در حقیقت در اختیار سیستم ولایت فقیه نیست، باید از این رجوع بکنه به ولایت جمهور مردم. این در راه حل میرسیم به این که در چارچوب این نظام راه حل که به وجود نمیاد هیچی، بلکه همیشه به ضد راه حل رسیدیم و مشکلات بر مشکلات افزوده شده. و این پزشکی که میگه من صاحب مال و جان و ناموس شما هستم، سیستم ولایت فقیه رو باید در حقیقت اون جامعه به کنار بزنه، جاش ولایت جمهور مردم بیاره. اگر که این امر رو انجام بده و این باور رو جامعه جوان ایران به خود پیدا کنه، باور پیدا بکنه، به نکنه به صلاح مرگ و مرگ اجتماعیش هست، این به اصطلاح خلافی پیدا میکنه. حالا اگه که این کارو نکنه تا چه میخواد بشینه در حقیقت با پذیرش زور و کشیدن تریاک و استفاده از قرصهای آرام بخش به اصطلاح منتظر مرگ خودش باشه. اگه این کارو نکنه اون مرد حتما در پیشش خواهد بود. این حرفی هم که میزنیم شعار نیست که بگیم که ها همینه، نه غیر از این راه حل نیست. این که 20 و چند سال تجربه برای دو نسل از جامعه ایرانی کافی است که بدونه که نه، دنبال راه حل در این چارچوب نباید باشه و این توان رو داره که از این خارج بشه، از این به اصطلاح دایره که دور این جامعه مردم کشیده شده و اجازه نمیدن اون نفس بکشن خارج بشه و این که آینده خودش رو در دست بگیره. خب پس حالا باید ببینیم که کاری که باید انجام بده چیه. کار مهم و بایسته اگر که این مهم رو جامعه جوان انجام داد باید بهش گفت نه، راه حل هم هست. راه حل اینه که در درجه اول مافیاهای حاکم باید دستشون از کشور کوتاه بشه، البته در چارچوب قانون و نه با خشونت. یک صحبت آقای مصدق به بزرگمهر کرده که ایشون وکیل تقصیری ایشون بود و میگه من قبل از که وکیل ایشون بشم مسئول خاروبار استان آذربایجان شدم، رفتم خدمت آقای مصدق و گفتم که چه عواملی هست من چه کار کنم. ایشون به من گفتن که شما برو سیلوها رو پر کن، مازادش هم بفروش به خارج چون ما پول احتیاج داریم. دوم این که دست دزدا رو کوتاه کن. گفتم دیگه چه عواملی که همین بسه. حالا این جامعه همیشه مشکل نداشته، مسئله استقلالش بوده و مسئله این که کسانی که حالا در ایران که خیلی وحشتناکتر از اون موقع شده به صورت مافیایی عمل میکنن، بعد باید دست این مافیاها در حقیقت قطع بشه. حالا اگه جامعه بلند شن اون مافیاها زودتر از هر کسی از اون جامعه فرار میکنن، ولی اون ریشه استبداد مافیایی باید در جامعه خشکیده بشه.
اجازه من دکتر سوال بکنم با اجازتون. اول اینکه وقتی به این دلایل افسردگی که شما بهش اشاره فرمودین به بیشتر اینا نگاه میکنین، میبینین که خود اینها از جمله به صراحت زایده یا متأثر از افسردگی هستن. یعنی اینا این بیماری های اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی نه تنها موجب افسردگی هستن بلکه خودشون هم بازتولید میشن از طریق افسردگی. یعنی این یک فرایند مثلا دائمیش که یک دور باطلی ایجاد میشه، این همدیگر رو تشدید میکنن، یک افسردگی باید میشه فرام میشه. بعد دو قسمت اگر متوجه فرمایشات شما شده باشن، دو قسمت داره قضیه. یه قسمت این است که استبداد چه میکند و این ناهنجاری های اجتماعی، این بیماری ها بخش عمدهش ناشی از مثلا وجود و عملکرد استبداده، به خصوص استبداد مثلا تمامیت خواه ولایت فقیه حاکم بر ایران و که تنها راهی که میتونه عمل بکنه، تنها راهی که میتونه درش زنده بمونه به صورت گسترش و تعمیر جبه خشونته و تنها راحت حال هم در اون میبینه. از جمله مثلا برای احمدی نژاد برای مشتحل مشکل بازار بورس برای این بودن که اینجوری که گزارش ها میگن که اگه 2-3 نفر رو بزنن اجازه بدن ایشون اعدام بکنن، مشکل بورس حل میشه. و یه نکته خیلی مهم که شاید جا داشته باشه بیشتر بهش بپردازیم، با توجه به این گفتمانی که در ایران در غالب شده که برای هر وجه به همه چی از دید به صدا منفعت هزینه نگاه میکنن، این هزینه هاییست که باهاییست که جامعه ما داره از این استبداد در چارچوب این بیماری های اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی پرداخته میشه. بخشیش رو شما با شما در خدمت شما تا به حال نظر اعتیاد به صدا بهش پرداختیم و کاش که میشد که به عنوان از یه دیدگاه منفعت هزینه ای اینها رو به صورت ارقام آمار مالی در آورد که بیشتر قابل اندازه گیری باشه. همین کار رو باید در رابطه با دیگر بیماری های اجتماعی مثل طلاق، مثل فحشا، از کنند خوشونت های دیگه، بیکاری و فرق چیز کرد. حالا این یه قسمتی که میخواستم اگه ممکنه بیشتر توضیح بدیم. یه قسمت دیگر این است که فرمودین که آدم معتاد در واقع معتاد به زور و خوشونت است و این به صدا اعتیاد به این زور و خوشونت، این دیگه ذهنیت آدم ها به زور و خوشونت خوب گرفته بدون این که متوجه اون بشن، حالا یا مظلوم خودشون رو میدونن یا ظالم میشن. ولی این اگر میشه لطف کنین توضیح بدین که این به صلاح احساس نیاز به این که به یک عامل خارجی برای راحل به صلاح حل مسائل خودت حتی در حد شخصی بهش نگاه بکنی چجوریه، و اینکه اگر ما برای اینکه مافیای نظامی مافیای نظامی مالی رو بخوای بردارید، حالا شاید لازم نباشه که، یا اصلا لازم نباشه که شما اول در فکر اون باشیم، ولی پیش زمینش این است که اگر اول من خودم رو، من ایرانی خودم رو از این ذهنیت و اعتیاد به زور و خوشونت رها نکنم که از جمله نوع برخورد به صورت متفاوت من با اینجور ناهنجاری های اجتماعی است، اونها هیچ موقعی به فکر و به اونجا هم نخواهم رسید که تکلیفم رو با اون مافیای مالی نظامی روشن کنم.
کاملا درست. در حقیقت صحبت من همینه که با تغییر سازمان اداری کشور تغییر اساسی داده نمیشه، تغییر داده میشه، ولی تغییر اصلی در ذهنیت جامعه است. تا جامعه ذهنیتش خو نکنه به آزادی و به حقوق خودش و اینکه اجازه نده کسی به حقوق اون به اصطلاح تجاوز بکنه، این مشکلش حل نمیشه. این استبداد میره، استبداد دیگری میاد که به صلاح منتجه بالای مملکت میاد، جانشین میشه، شکلش عوض میشه. اون مثلا انقلاب اصلی باید در ذهن مردم بشه، ذهن این که من یک سری حقوق دارم و هیچ کس حق تجاوز به این حقوق نداره. مثلا در جامعه ایران کسی بره یک کسی رو بگیره دست کنه تو جیبش هزار تومان در بیاره، طرف دارشون واسم اگه بره کلاشو برداره اون بیچاره میکنه، داد قال به هوا میره. اما اگه کسی بگه شما حقا به حرف بزنیم، خیلی به راحتی نمیپذیره، اصلا نمیپذیره که این حیام سنگ من برم به یک کسی بره به یکی بگی آقا من میخوام آپاندیس تو رو بردارم، این اصلا تصور مگه میشه آقا شما بره آپاندیس من در بیاری هم دو تا فساد سیاهون، یا مثلا بگی من دست میخوام بکنم لوزه تو رو بکشم بیرون، میگه آقا مگه امکان داره؟ شما مگه تصورش نمیکنه. ولی به رایگان میبخشه که شما که آزادی من که این حق جزء وجود منه ازش میگیرن، هیچی نمیگه، میگه شما حق کار ندارید، هیچی نمیگه، شما حق داشتن خونه ندارید، اینا که حقوق ذاتیش ازش میگیرن، این که شما حق مثلا چه من تحصیل ازش میگیره، این رو خیلی به راحتی میبخشه چون این هنوز یاد نگرفته که اینها جزء وجود خودشه و این از اینها باید محافظت کنه و اجازه نده کسی به اونها مثلا تجاوز بکنه. این باید این جامعه خوب بکنه. حالا اون هر چقدر سن میره بالاتر خب عادتش میشه، این که روی سخنم من الان بیشتر به اون جوونه که مشکلات رو میبینه و دیش در یک آینده بهتر زندگی کنه، اول از همه باید با خودش به انقلاب پردازه دیگه، رژیم رو نمیخواد که حتما نه با رژیم عوض بشه تا ایشون عوض بشه، این از خودش باید شروع بکنه و در آزادی زندگی کنه دیگه. در ذهن ایشون که کسی نمیده که رژیمی که تو چجوری فکر میکنه، که ایشون میتونه در ذهن آزاد فکر کنه، در ذهن رشد بکنه، در ذهن تحول بکنه، این که میتونه انجام بده که اجازه نده در محیط خودش حداقل کسی به اون اجحاف بکنه، از حقوق او رو ضایع بکنه. خب این حداقل که میتونه کار انجام بده که این، اگر این تحول اساسی رو بکنه زودتر از این رژیم از بین خواهد رفت، چون تا زمانی که ایشون زور رو در خودش نهادینه کرده، مثلا توی ایران میگم غیر از زور کار با حل نداره. خب میگه حالا یه ذره زورم تو نیست، مثلا یه پیچی وا نمیشه، میگه حالا تو نیدیکن فشار بره وا میشه، خب بزیاد فشار بره پیچه چند نمیشه. اون ذهنش اینه که از آدم ساده تا اون حکومت که بدون زور مسئله حل نمیشه. حالا رفسنجانی یه موقع گفته ما به اصطلاح خطای اون شعارها نمی کنیم، این به ما بیفته میکشیم، یا اینکه مردم گفت اگه سیر بشن این مردم تازه اون موقع گرسنه میشن، بعد یه موقع همیشه گرسنه نگرشون داشت. خب این میدونه که استبدادم دقیقا ماکیاوله، سیستم روابط زور رو میدونه، میگه که زور رو باید زیاد بکن تا مردم مطیع تو بمونن. خب این چرا مطیع میمونه؟ برای که اون جامعه خو کرده به زور پذیری. زور که میگم میپذیر و هیچی نمیگه. حالا شکل‌های مختلف خشونت رو داره باز زندگی میکنه که منم موافق نظر شما هستم، خشونت‌های اجتماعی رو باید بهش پرداخت. یک موضوع کاملا مهم، مثلا مسئله بیکاری و اشتغال که الان 4 میلیون باشته گریبان گیرن هستن، باید بهش پرداخت. مسئله طلاق در جامعه ایران، از هر 10 ازدواج در یک سال اول 3 به طلاق می انجامن. چرا این زمینه‌ها به وجود میاد؟ مسئله فقر یک مسئله بسیار مهم در جامعه ما و باید به ابعاد اون پرداخت که الان مثلا حد اقل حقوق رو میگیرن 140,000 تومان، زیر حد اقل حقوق میگن اینها فقیر هستن و از میگن مثلا 15% جامعه ایران زیر فقر مطلقه، یعنی که درآمد رو میگیرن که برای فقیر 1 دلار در روز و اینا زیر حد مطلق هستن. یه دلار در روز یعنی حقوق نداره یه کسی که با این چطوری میخواد زندگی کنه در یه جامعه که میتونیم بهش بپردازیم مخارج چیه، درآمد چیه، فقر چیست، چه مشکلاتی پیدا میکنن که اینها هر کدومش مسئله باید بررسی شه. مثلا مسئله فحشا، الان دارن دختران ایرانی رو صادر میکنن به کشورهای مثلا پاکستان یا کشورهای عربی و میگن بالاترین قیمت رو دارن. خب این چیز وحشتناکی است، این پیدا کردن همچین مافیایی که داره این کارو انجام میده کار زیاد سختی نیست. اینه که باید بشه رسیدگی بشه که چه عواملی باعث میشه که این همچین پدیده به وجود بیاد و چرا توی جامعه به راحتی به نگاه میکنن که این کار داره انجام میشه و کسی فکر نمیکنه که با دختر همسایه شروع میشه، با دختر من تمام میشه، با خواهرم شروع میشه، با خواهر من تمام میشه و یا بالعکس. اینا همه اگر جامعه خودش رو از یک به اصطلاح واحد بدونه، اون موقع اجازه نمیده که به حقوق دیگری هم تجاوز بشه. حقوق دیگری رو حقوق خودش میدونه. خب این عادت نکرده، میگه فقط کلاه خودتو بگی. خب یعنی که یه جایی بشین که زیر پای تو آب نره. یعنی هر کسی شخصی نگاه میکنه. در انقلاب ایران که انجام شد عکس این بود، یک جامعه در کلیتش همه با هم برادر خواهر شده بودن، در کلیتش با هم به اصطلاح برخواسته بودن برای که تحول عظیم در سطح جهان بکنن. متاسفانه خب آقای خمینی یکی از دلایلش هم که این اعتیاد اینقدر عمیقه اینه که اومد به این امید مردم خیانت کرد دیگه. خب این وحشتناک تأثیر بدی تو روح مردم میذاره. یعنی اون کسانی که خمینی رو در ماه میدن وقتی بودن ایشون اومد گفت 35 میلیون بگن آره من میگم نه، یا حکم اعدام 3,000 نفر رو میزنه یا اجازه میده که نیروهای سرکوب در سطح شهر هر کاری میخوان بکنن یا نماینده های ولی فقیش هر کاری میخوان انجام بدن، خب این زمینه های مختلفی میشه که بخشی از این خشونت رو جامعه تحمل نمیتونه بکنه، سر میزنه به مثلا اعتیاد یا سر میزنه به طلاق یا سر میزنه به چه میدونم اذیت و آزاری که پدر و مادرها به بچه های خودشون میکنن که مقدارش خیلی بالا رفته و خیلی به اصطلاح نگران کننده است. اینها من با شما موافق هستم، میشه به بخش از اینها تک تک جداگونه مثلا رسیدگی کرد، آمار ارقام داد که چرا و چگونه راه حل پیدا داره یا نداره. خب این مشکلی که اپوزیسیون وابسته در خارج میکنه، راه حل رو در وابستگی میدونه، یعنی اینکه آمریکا بیاد بزنه رژیم رو عوض کنه بعدم خودش بمونه، این فقط راه حل نه. شما مردم همین تو سر خود کرده و تو سر خود بمونید، فوقش اینه که اون اگه بیاد یه حدودی از آزادی ها مثلا تامین میشه که الان نیست. این نمیده راه حل دیگه هم عرضه نمی کنه. رژیم هم که راه حل در فشار بیش از حد که شما منگوان کردید مسئله که آقای احمدی نژاد داره الان آخر نشستن که راجع به مسئله اعتیاد داشتن، ایشون حتی یک جمله جدید عنوان نکرده که یک امیدی بده که مثلا من امیدوار هستم چنین بشه، نه یه سری حرفای خیلی ساده و ابتدایی داده که توش هیچ گونه حرفی از یک مدیریت نیست، که حداقل دیدشون به مسئله احتیاج چیز که میخواد چیکار بکنه. خب این در این ارتباط هست. بنابراین چون ناامیدی هست و به ناامیدی به نفع جوان داده میشه، باید گفت نه، امید هست و راه حل هم هست، راه حل مناسب هست در چارچوب استقلال و آزادی. اینی که منم موافق شما هستم، اگه شما موافق باشید میتونیم که به این مسائل هم تک تک بپردازیم.
بله، پس ما اگه بخوایم از مجموعه صحبت‌ها یه نتیجه بگیریم، اینه که حاکمیتی که قادر باشه و مایل باشه که در جامعه از معضلات جلوگیری کنه، البته همین رژیم هم رژیم پیشین، به جای درمان درد برخورد خشونت آمیز با این معضل رو انتخاب کردن، با این دردار انتخاب کردن، و به جای ایجاد عرصه های مناسب برای اندیشیدن و همینطور عرضه استعدادها و حضور مردم به ویژه جوانان ببخشید، مثلا ایجاد به مکانهای ورزشی یا میادین ورزشی، کتابخونه ها و مراکز علمی، مجتمع ها و مکانهایی برای گرد همایی مردم بر پایه های فرهنگی، به جای اینها اون بخشی که حاکمیت باید انجام میداد، هیچ کدوم اینا رو که نکرده، ایجاد یخ کرده یا مراکز اقتصادی ایجاد کنه که بتونه همونطور که فرمودید فقر و فحشا و نمیدونم طلاق و بیکاری رو جلوگیری کنه. در این قسمت نشون داده توانایی که نداشته هیچی، و اگر در مواردی هم اقدام کرده، مثلا ورزشی، بیشتر جنبه نمایشی و در مجموع یک نوع رقابت‌های مادی و یا بیشتر مطرح کردن لحظه‌ای و روزانه آدم‌هاست در ابعاد خودش، در اشکال مختلف، در همه اینا. و این یه بخشه. یه بخش هم در اونه که با بودن این مردم یه جامعه در مقابل این عدم کارایی یک حاکمیتی، خود باید چگونه تصمیم بگیرن و چه کار بکنن.
بله، حالا اگه که این هر دو شما کاملا درسته، این رژیم بودجه هایی که خرج تخریب میکنه، اگر این بودجه ها رو یک حکومت آزادی خواه، یک حکومت مردم سالار بیاد اینا رو خرج رفاه و توسعه بکنه، خب بسیار از این مشکلات حل میشه. ساختن یه پارک اینجا چقدر خرج داره؟ ساختن یه میادین چون ورزشی چه خرجی داره؟ ساختن دبیرستان که الان مثلا چقدر الان مشکل دارن با کمبود مدرسه یا مدرسه هایی که حداقل خوب باشه، چقدر مگه خرج داره؟ در مقابل بودجه هایی که الان میذارن برای مسئله اتم که اصلا ارزش نداره، فقط یه چیز سیاسی است. خب یا اینکه بودجه هایی که میذارن برای مصلحت نظام، یا بودجه هایی که میذارن برای سپاه و غیره،
یا بودجه هایی که
بودجه تخریبی رو اگر بجه بودجه های به اصطلاح رفاهی بذاری، بودجه هایی که برای توسعه کشور دو داشته بشه و یه حکومتی باشه که فکر و ذکرش این باشه رشد جامعه و تحول در جامعه، خب اینا خیلی سریع خیلی راحت این مشکلات حل میشه.
یا بودجه هایی که برای جمع‌کران گذاشتن، واقعا
بله وحشتناک. الان چندین بودجه ایشون اومده رفته، بنابراین آقای خاتمی بره از آستان قدس رضوی مثلا مالیات بگیره، خب اصلا جرئت نکرد عنوان کنه، برای بنای مسجد عنوان کرد، آقای خامنه ای یه دونه حکم دادن که در این ارتباط مالیات نگیره، چون اونا دارن کار خیر انجام میدن، در ضمن کمک هم دولتشون میکنه که چون یه بودجه گذاشت آقای خاتمی برام که قول داده من نه از بنای مسجد مالیات میگیرم. استان قدس رضوی هم گفته بود که اینها حداقل باید یه جوابگو باشن به دولت که چی کار میکنن، که اون که نکرده چی. حالا آقای احمدی نژاد اومده که هنوز نیامده، اولین کار برای جمع‌کران و برای استان قدس پول هدیه کرده، غیر از اینکه حالا بعد بناست که بودجه بگذارن یا هر چی دیگه. بنابراین اگر که اینا جهت درست به خودش بگیره و جهت تخریبی نگیره، خیلی سریع میشه مشکلات مملکت حل کرد.
بله، در رابطه با به تازگی ها هم پاسخ مردمی که از امام زمان تقاضایی داشتن، ایشون نامه های کپی نامه هایی به دست اومده که پاسخ مردم هم دارن میدن.
یکی که اتوبان بسازه دیگه، اونم در حقیقت این کار هم میکنه دیگه، یعنی که این ذهنیت حجتیه تا اینجا اومده که ایشون احتمال این کار رو انجام بده. حال در هر صورت اگر که جامعه جوان این اراده رو انجام بده، اون دولت باید ایرانی و جوان ایرانی رو باید مورد احترام قرار بده و متناسب با حقوق و امکانات رشد در اختیارش قرار بده که این امکان پذیر هست. هم احتیاج نیست ما بگیم از نفت، حالا بنا بود آقای خاتمی که گفته تو برنامه 5 ساله چهارم دولت وابستگیش از نفت بریده میشه و مستقر عمل میکنه. در حقیقت 5 سال دیگه ما باید این کار انجام بدن، در صورتی که تمام صادرات غیر نفتی، کل صادرات از 4.2 میلیارد و این چه درآمدی حاصل میکنه که کشوری که حدود 25 تا 30 میلیارد پول احتیاج داره چه شکلی میخوان این مشکل حل کنن. پس بنابراین اینا باید یک برنامه هایی گذاشته بشه که این مسئله انجام بشه. سیستم نفت باید به عنوان منابع دیگه که در ایران هست در رشد اقتصادی داخلی خیلی مهم و باید فعال بشن. اینا مسئله که میشه بهش پرداخت و راه حل هست. پشتیبانی از طرحهای کشاورزی باید انجام بشه. سیستم بانکی باید اصلاح بشه، دست باندهای بسیار پولی در بیاد، در جهت رشد اقتصادی عمل کنه. بعد به وجود آوردن فضای امن بزرگترین مسئله در جامعه، جهت ماندن مغزها در کشور و ماندن سرمایه ها. الان مرتب سرمایه ها دارن فرار میکنن به کشورهای عربی. این دلیلش اینه که امنیت در جامعه نیست انجام میشه و اینکه فرار مغزها، خب اونم به خاطر اینکه در اون جامعه امنیت رو نمیده که اون به اصطلاح استعدادها بمونن از کشور فرار میکنن. در رابطه با اعتیاد، اعتیاد رو باید به صورت بیماری مورد عرض قرار داد و امکانات برگشت رو در جامعه از میان برد که اینکه تمام اون مسائلی که انجام کردیم و زمینه هاش برطرف بشن تا اینکه کسی که محتاجه وقتی که برمیگرده از بیمارستان زمینه هاش فراهم نباشه. یأس ها، ترس ها، ناامیدی ها، زور ها، تبعیض ها، نبود آزادی ها، باید اینها در حقیقت از جامعه از بین برن. حالا این یک حرفی نیست که با شعار مثلا من بگم از بین برن و بعد برن، نه، این یک خواستی است که متناسب با اون باید که دولت مردم سالار، در حقیقت مردم اگر این از ولایت فقیه به ولایت جمهور مردم بیان، اون موقع اون دولت مردم سالار این طرح و برنامه شده باشه که در کوتاه و دراز مدت این کار انجام بده. وقتی این رژیم رو از بین بردیم، در حقیقت متعدان به زور، متعدان به مواد مخدر که از بین نمیرن، خب این اونام هنوز هستن. کار نسل جوان مخصوصا آزادی خواه اینه که نگذارن اعتیاد و زور جای آزادی بشینه. این مهمترین قسمتی که اعتیاد به زور از اعتیاد به مواد مخدر بدتر، اونه که باعث میشه مردم به انواع و اقسام اعتیادها پناه بیارن از جمله به اعتیاد مواد مخدر. باید هر کسی به سهم خودش در برداشتن روابط خشونتبار در حقیقت همت کنه. هر کس خود رو مسئول بدونه که نگذاره افسردگی، خمودی، اعتیاد جای شادی و شوق و رشد و نشاط رو بگیره. این سهم تمامی مردم در این قسمت، مخصوصا نسل جوان، از سهم دولت آزادی خواه کمتر که نیست، به نظر من خیلی هم مهمتره. و در این ارتباط اگر که این جامعه این ترس رو نداشته باشه از آینده، در حقیقت در این رژیمی که این جامعه بی آینده است، باید تصور یک دنیای زیبای بدون زور رو بکنه که اون میسره بدون این رژیم. این مانع به این کوچیکی رو برداره، این همه خشونت از جلوی پا خوش برداره و بیاد به راه آزادی و بپذیره که تحول هست، یعنی شدنیست، و با عمل این جامعه ممکنه حرکت بکنه و حتما خواهد شد و راه حل مناسبش هم هست. مهمه که در جامعه ما همه امکانات هست، یعنی جامعه ما جوان داریم، 65% جامعه ایران زیر 30 تا 35 سال میگن هستن، این در یک جامعه نعمته. رژیم ایران این رو مانع میدونه که میگه با اینها چه بکنم. درست؟ به سال 750-730 هزار نفر وارد بازار کار میشن، ما بین 250-300 هزار تا کار میتونیم تولید کنیم. این رو مانع میدونه چون وابسته به نفت. اگر نفت در اقتصاد داخلی فعال بشه، در زمینه‌های مختلف کشاورزی صنعتی ایران فعال بشود، اون موقع این داشتن یک همچین جامعه جوانی نعمت هست و چه نعمت بزرگی که خیلی از کشورها مثلا آلمان از اون بی‌بهره است، مشکل داره.
بله.
باید جاش ماشین بذاره و اصلا نمیدونه و الان چند سال قانون مهاجرت گشتن که از کشورها دیگه میتونن بیان سریع به عرض سه ماه پاس شده بیدن چی که چرا که میگن در چند سال آینده جامعه آلمان به طرف مرگ بره و ما آدم نداریم کشورها داره کنه. ما تو جامعه عکس اینه، این نعمته از دید کسی که بخواد رشد بکنه در استقلال ببینه نعمته، از دید اون رژیم نگاه کنه میگه نه هر کی معتاد میشه چه بهتر، صداشون در نمیاد، هر کی فرار میکنه چه بهتر، صداش در نمیاد، هر کی فلان هم تو ریل میشواره و مشکلش میخواد با انواع اصلا فشارها حل بکنه، که امیدوار هستیم که نفس جوان به صلاح این باور به خود رو پیدا بکنه و ذهنیت وابسته ای که تصور میکنه این رژیمی که بازش راه حل بده و با نخ زدن مشکلش حل میشه، نه به این باور بیاد که باید عمل بکنه، عمل متناسب با تحول و انشالله این کار رو خواهد کرد و ما از این بلا نجات خواهیم پیدا کرد و راه حل مناسب در زندگی به صلاح آزاد و زیبا هم هست.
بله در داگوزار همونطور که اشاره کردید در یک دولت مستقل و آزاد و مردم سالار مطمئنن در مورد میادین ورزشی اشاره شد، صحبت شد، مطمئنن خیلی هزینه نخواهد داشت، چون در اون دولت ما اصلا نه احتیاج پادگان هایی در اون شهری خواهیم داشت و نه به زندان ها و اون بازداشتگاه هایی که ریز و درشت بوده، تمام اونا میتونه میادین ورزشی بسیار زیبایی ایجاد شه برای همه جوانه ها و همه ایرانی هایی که بتونن در اونا سرگرم باشن و شاد باشن.
جناب گلزار خیلی سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم اگر خواهش کنم که دیگه صحبت‌های دیگه داریم برای مثلا جمع‌بندی این بحث و در ضمن خواهش کنم که در فرصت‌های دیگه با در زمینه این ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی دیگه‌ای که داریم و می‌دونم شما در این زمینه کار کردین در خدمتتون باشیم و صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتری به شنوندگانمون بدیم.
خواهش میکنم. من دیگه عرضی ندارم، صحبتمو کردم. تنها صحبتی که الان تکرارم هست اینه که جامعه ایران و جامعه جوان ایران باید بدون کسانی هستند که اینها دلشون برای ایران میتپه، برای آزادی ایران میتپه و برایش تلاش میکنن که مردم ما مردم در آزادی و در آرامش و در عشق زندگی کنیم و راه به رسیدنش هم هست، ولی این کار یه نفره نیست، این کار جمعیست. خب و باید همت کرد، این نسل جوان همت بکنه، مستعد تا موقع که میتونه زور بگه و دیگران زورش میشنون در حقیقت عمل میکنه. اگر یک بخش از جامعه حرفش نشنوه و جلوی استبدادش بیسته، به میزانی که بیسته اون پس میزنه و در حقیقت زودتر از این که جامعه تصور کنه که باید چنان بکنه اون چمدوناشو رفته رفته. این فقط باید اظهار این بکنه که من توانا هستم و مایل هستم در محیطی دیگر در آزادی زندگی بکنم و عشق این رو دارم که این کار انجام بدم. اگر این رو فقط نشون بده استعداد خواهد رفت، استعداد یعنی یأس ها و ترس ها و افسردگی ها و اعتیاد ها رو میبینه، میگه خب این جامعه باشه میشه چه هر کاری بخوابش میشه بکنه، ولی یک بخشی از این جامعه باید توانایی نشون بده و در زمینه های مختلف هم نشون دادن، این یک باور جمعی کنن به دیگران اینو توصیه بکنن که بیاد این کار رو با هم جمعی انجام بدیم و بکنن، این تحول انجام خواهد شد در راه حل مناسب در استقلال هم دیشه در استقلال روش هم هست انشالله راه خواهد شده از در حقیقت طرف جمع ما و از جمع های دیگه که در زمینه استقلال و آزادی عمل کردن و انشالله که این جامعه راحت میشه از این بلای که برای خوبیرسال برش حاکم هست.
خیلی سپاسگزار جناب گلزار. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
منم به شما شب بخیر میگم و خیلی متشکرم از وقتی که من
دادید. آقای گلزار خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادین و انشاءالله تا گفتگوی بعدی در که در خدمتتون باشیم و به موزلات دیگر بپردازیم.
تشکر از شما، شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس جهانگیر گلزار در رابطه با راه حل مشکل اعتیاد در ایران توجه می‌فرمودیم. اتفاق همکارم آقای یوسف زاده. توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.